بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه همراهان چنل ویتامین کتاب. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. میخوام کتاب از خوب به عالی رو براتون بخونم. شاید خیلی هاتون خونده باشید و شاید هم برعکس مثل من تازه میخواین شروع کنید. پس با من همراه باشید. چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند و برخی دیگر خیر؟ از خوب به عالی، نویسنده جیم کالینز و مترجم این کتاب خانم ناهید سپهرپور. آقای کالینز در کتاب از خوب به عالی به دو پیام وسوسه انگیز اشاره می‌کند. اینکه افراد معمولی هم می توانند به سطح مدیریت عالی دست یابند و کسانی که اصول این کتاب را به کار ببرند خواهند توانست مؤسساتی عالی و موفق را پدید آورند. وال استریت ژورنال، کتابی که مدیران باید برای خواندنش بشتابند. USA Today، کتاب حاضر با بهره‌گیری از تحقیقات دقیق و روشنمند سبک‌های مدیریتی کنونی را به چالش می‌کشاند. از ایده مدیریت مافوق بشری تا فناوری اطلاعات و تمایل به تملک و تلفیق شرکت‌ها. مطالب این کتاب الزاماً افراد متوسط را به افرادی با کفایت تبدیل نخواهد کرد، اما موجب می شود تا شایستگی به تعالی بدل شود. پیتر اف دراکر. آقای کالینز و گروه تحقیقش یکی از مهمترین موضوعات مربوط به دنیای کار و تجارت را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. فورچون. تفاوت این اثر با نوشته‌های دیگر این است که آقای کالینز برای رسیدن به نتایج مسیر پرتلاشی را پیموده است. مطالب این کتاب بر اساس بررسی دقیق و موشکافانه و تجارب سازمان‌ها و شرکت‌ها گردآوری شده و برای رساندن ما به دستاوردهای غیرمنتظره از نیروی شگفت‌آوری برخوردارند. Financial Times. بهترین ایده در زمینه کسب و کار، شرکت فست. تحقیق. سالها بود که این پرسش ذهن جیم کالینز را به خود مشغول کرده بود. آیا هستند شرکت‌هایی که بتوانند با خطرات مقابله کنند و متوسط بودن در دراز مدت یا وضعی بدتر از آن را به برتری در دراز مدت تبدیل کنند؟ اگر چنین است، پس ویژگی‌های متمایز و جهانی فرایند تبدیل شدن یک شرکت از مرحله خوب به عالی کدامند؟ معیارها. کالینز و گروه تحقیقش با استفاده از معیاری سختگیرانه مجموعه ای از شرکت‌های متمایز را شناسایی کردند که از مرحله خوب به عالی جهش کرده و این نتایج را به مدت حداقل 15 سال حفظ کرده بودند. چقدر عالی! این شرکت‌ها پس از دوران تحول سودهای سهام مرکبی در بر داشتند که به مدت 15 سال به طور متوسط به 7 برابر نرخ بازار بورس می‌رسید. این مقدار حتی بیش از 2 برابر سودهای بهترین شرکت‌های جهان از جمله کوکاکولا، اینتل، جنرال الکتریک و مرک بود. شرکت‌های همتراز. گروه تحقیق شرکت‌های رهسپار تعالی را با مجموعه ای از شرکت‌های همتراز آنها که به دقت انتخاب شده بودند مورد قیاس قرار دادند. شرکت‌هایی که از جهش رهسپاری به سوی تعالی باز ماندند. مشکل آنها چه بود؟ چرا یک گروه از شرکت‌ها حقیقتاً به سطح عالی رسیدند در حالی که گروه دیگر صرفاً در حد خوب باقی ماندند؟ گروه تحقیق بیش از 5 سال سوابق تمام این 28 شرکت مورد مطالعه را تحلیل کردند. پس از بررسی انبوهی از داده‌ها و هزاران صفحه مصاحبه، کالینز و گروهش مشخصه‌های اصلی عالی بودن را کشف کردند. چرا فقط برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند؟ یافته‌ها. یافته های مبحث از خوب به عالی بسیاری از خوانندگان را شگفت زده خواهد کرد و حقیقتا تمامی جنبه های ختمشی مدیریت را روشن خواهد ساخت. یافته های این کتاب شامل موارد زیر هستند. رهبران سطح پنجم، گروه تحقیق از کشف نوع مدیریت لازم برای رسیدن به تعالی بی نهایت متعجب شدند. فرهنگ مبتنی بر نظم، وقتی فرهنگ انضباطی را با وجدان کاری در هم آمیزید، معجون جادویی نتایج عالی را به دست خواهید آورد. مفهوم خارپشتی، جهش از درجه خوب به عالی نیازمند فرارفتن از مرز شایستگی صرف است. شتاب دهنده های تکنولوژی، شرکت های رهسپار تعالی نسبت به نقش فناوری اندیشه متفاوتی دارند. چرخه رشد و چرخه نابودی، کسانی که برنامه های تغییر بنیادین و دگرگونی های ناگهانی و شدید را مد نظر داشتند، حقیقتا از هر جهشی باز ماندند. جیم کالینز می گوید، برخی از مفاهیم مهمی که در این کتاب به آنها اشاره شده با دنیای کاری مدرن ما هماهنگی دارند و از آن می‌دارم که برخی با آنها مخالفند. اما اگر هم این طور باشد، آیا می‌توان این یافته‌ها را انکار کرد؟ جیم کالینز از اعضای گروه تألیف کتاب ماندگاری بوده است. این کتاب به مدت بیش از 5 سال پرفروش‌ترین کتاب در سطح ملی و هم‌اکنون میلیون‌ها نسخه از آن در حال چاپ می‌باشد. کالینز به عنوان استادی که سالها به مطالعه شرکت‌های باثبات و عالی پرداخته، امروز در شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اجتماعی به مدیران رهنمود می‌دهد. او عضو رسمی دانشکده بازرگانی دانشگاه استنفورد است و جایزه استاد برجسته را نیز از همین دانشگاه دریافت کرده است. هم‌اکنون در بخش لابراتوار تحقیقات مدیریتی در بولدر کلرادو مشغول فعالیت می باشد. به نام خالق هستی، کتابی که پیش روی شما خواننده گرامی قرار دارد، حاصل تلاش جمعی از محققان و کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی است. یکی از معدود کتاب‌هایی که با نگاهی تازه و جامع به تحلیل عملکرد واحدهای اقتصادی بزرگ جهان و بالاخص ایالات متحده پرداخته است. بدیهی است که برخی از مطالب و بخش‌ها با نوع نگرش رایج در جامعه ما مغایرت دارد. زیرا همان گونه که می‌دانید، بنا به قلمرو وسیع اقتصاد دولتی، هنوز فضای کافی برای شکوفایی بخش‌های خصوصی کشورمان باز نشده است. اما با توجه به رویکردهای کنونی به سمت اقتصاد خصوصی، به نظر می‌رسد گسترش این سازمان‌ها در آینده‌ای نچندان دور به وقوع بپیوندد و بیشک موفقیت در این زمینه بیش از همه در گرو مدیریت کارآمد است. هرچند که می توانیم در تمام عرصه‌های اقتصادی کشورمان، اعم از دولتی و خصوصی، با بهره‌گیری از مدیران مستعد و کارآمد، گام‌های بلندی در جهت رسیدن به تعالی برداریم. البته جای خوشبختی است که هم‌اکنون بسیاری از رشته‌های مدیریت در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی تدریس و نیز کتاب‌های بسیاری در این زمینه نگاشته می‌شوند. اما آنچه این کتاب را از سایرین متمایز می کند، دیدگاه دیگر اندیشانه ای است که در آن موج می زند. در این کتاب، نویسنده سعی کرده با سبکی ساده و قابل فهم برای عموم و بدون استفاده از الفاظ سنگین، این مقوله را از زاویه دیگر مورد بررسی قرار دهد. سبکی که تاکنون کمتر کسی مورد استفاده قرار داده است. این کتاب می تواند الگوی خوبی برای دانش آموختگان رشته مدیریت باشد و این دست از عزیزان می توانند با بهره گیری از رهنمودهای آن عملکردهای عینی و ملموس واحدهای اقتصادی کشور و کل جهان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پس از مقایسه دیدگاه جامع‌تر و واقع گرایانه تری در این زمینه به دست آورند. گذشته از آن لازم به ذکر است مطالب کتاب حاضر در برگیرنده تمام اقشار جامعه و به طور کلی تمام انسان هاست. زیرا همه ما می دانیم که فرد فرد ما در زندگی نیاز به یافتن بهترین پاسخها و عملکردها داریم. آنچه که در لابلای صفحات این کتاب می خوانیم به نوعی می تواند در یافتن روشی مؤثر و عملی برای بهزیستن و رسیدن به کمال به ما کمک کند. در پایان از جناب آقای دکتر نصرت الله حلمی که با دقت و حوصله زحمت ویراستاری نوشته را بر خود هموار ساختند کمال قدردانی و سپاس را دارم. با امید آن که در تمام جنبه های زندگی مدیران توانمندی باشیم. ناهید سپهپور، مهر ماه 1382. مقدمه نویسنده. همچنان که این نوشته را به انتها می بردم، برای پیاده روی شیبی تند در مسیری صخره‌ای در الدواردو اسپرینگر کانیون را انتخاب کردم. محلی که درست در ضلع جنوبی خانم در بولدر کلورادو قرار دارد. آنجا بر فراز یکی از مکانهای مورد علاقم توقف کردم. در مقابلم منظره یک کوهستان مرتفع که هنوز کت برفی زمستانیش را بر تن داشت می دیدم. در همین هنگام سؤال عجیبی به ذهنم راه یافت. در ازای چقدر پول حاضر می شوم دست از چاپ این کتاب بردارم؟ تجربه فکری جالبی بود. ضمن اینکه 5 سال گذشته را صرف کار در خصوص این پروژه تحقیقاتی و نوشتن این کتاب کرده بودم. نه اینکه رقمی وجود ندارد که مرا به چشم پوشی از چاپ این کتاب اغوا کند، اما وقتی در ذهن خود رقم 100 میلیون دلار را هم تصور کردم، نتوانستم راضی به این کار شوم. حتی این رقم هم نمیتوانست مرا متقاعد کند که پروژه‌ام را متوقف کنم. من ذاتاً یک معلم هستم. به همین دلیل هم برایم غیر ممکن است آنچه که همراه با دانش پژوهان سراسر دنیا آموختم را به دیگران انتقال ندهم. روحیه فرا گرفتن و آموزش است که انگیزه این کار را در من ایجاد می کند. پس از اینکه چندین ماه مثل یک تارک دنیا خود را از انظار پنهان کردم و گوشه عزلت گزیدم، برایم بسیار جالب بود که از مردم بشنوم چه چیزی در آنها تأثیر می‌گذارد و چه چیزی تأثیر نمی‌گذارد. امیدوارم این کتاب در نظر شما ارزشمند باشد و آنچه را در لابلای صفحات آن می‌آموزید در عملکردهای خود متجلی سازید. اگر نه در سازمان خود، لااقل در بخش اجتماعی کار خود و اگر نه در آنجا، لااقل در زندگی خود. جیم کالینز، بولدر، کلرادو، 27 مارس 2001. فصل 1. خوب دشمن عالی است. آنچه مرگ را تا این حد دشوار می سازد، کنجکاوی ارضا نشده است. بیلی مارکهام، با شب به سوی غرب. خوب ماندن سد راه تعالی است و این یکی از مهمترین دلایلی است که موجب می شود سازمان ها یا افراد به ندرت از خوب به عالی برسند. ما معمولاً مدارس خیلی خوب نداریم، زیرا به داشتن مدارس خوب اکتفا می کنیم. دولت خیلی خوب نداریم چون فکر می کنیم داشتن دولت خوب کافی است. تعداد اندکی از مردم به زندگی‌های سطح عالی دست می‌یابند و علت آن تا حدود زیادی این است که داشتن یک زندگی صرفاً خوب آسان‌تر است. بخش عظیمی از مؤسسات هرگز به درجه عالی نمی‌رسند، زیرا بسیاری از آنها به خوب بودن قانعند و این مشکل اساسی آنهاست. در سال 1996 وقتی با عده‌ای از اندیشمندان پیشرو در نشستی راجع به عملکرد سازمانی گرد هم آمده و مشغول صرف شام بودیم، این موضوع را به خوبی درک کردم. بیل میهان، مدیر عامل دفتر مک‌کنزی و شرکا در سان فرانسیسکو به سمت من خم شد و با لحنی دوستانه گفت: می‌دانی جیم، ما به کتاب ماندگاری علاقه‌مندیم. تو و همکارانت کار خیلی ارزشمندی در این تحقیق و نوشته انجام داده اید. اما متاسفانه باید بگویم بیفایده است. با کنجکاوی از او خواستم بیشتر توضیح دهد. شرکت هایی که شما در مورد آنها نوشته اید اکثرا همیشه عالی بودند. آنها هرگز مجبور نبودند خود را از مرحله خوب به عالی برسانند. زیرا مدیران آنها والدینی همچون دیوید پاکارد و جورج مرک داشتند که ویژگی های عالی بودن را از همان اوایل زندگی در آنها شکل دادند. اما در مورد بسیاری از مؤسسات که در نیمه راه زندگی از خواب بیدار شده و در میابند که خوبند اما عالی نیستند، چطور؟ اکنون میفهمم که میهان با گفتن واژه بیفایده سعی داشت به طور مبالغه آمیزی بر تأثیر حرفش بیفزاید. اما نگرش اساسی او مبنی بر این که بسیاری از شرکت‌های واقعا عالی همیشه عالی بودند و اغلب شرکت‌های خوب فقط در مرحله خوب باقی می‌مانند و به حد عالی نمی‌رسند. درست بود. در واقع معلوم شد که گفته میهان خوش صحبتی بیهوده‌ای نبود، زیرا بذر مبحثی را کاشت که اساس کلی این کتاب را تشکیل می‌دهد. یعنی آیا یک مؤسسه خوب می تواند به مؤسسه عالی تبدیل شود و این امر چگونه صورت می پذیرد؟ یا اینکه بیماری فقط در حد خوب ماندن علاج ناپذیر است؟ پس از گذشت 5 سال از آن ضیافت شام سرنوشت ساز، اکنون می توانیم قاطعانه بگوییم که ارتقا از خوب به عالی امکان پذیر است و ما در تحقیقات خود به متغیرهای مهمی که امکان تحقق آن را فراهم می سازند دست یافته ایم. من و گروهم با الهام گرفتن از انتقاد بیل میهان در تلاش برای یک تحقیق 5 ساله اقدامی در جهت پی بردن به نحوه شکلگیری فرایند خوب به عالی را شروع کردیم. در حقیقت ما با شرکت‌های آشنا شدیم که از عملکرد خوب به عالی جهش کرده و این دستاورد عالی را حداقل تا 15 سال حفظ نمودند. این شرکت‌ها را که از این پس شرکت‌های رهسپار تعالیم می‌نامیم، با شرکت‌هایی که از نظر امکانات با آنها مشابهت داشتند مقایسه کردیم. آنها در انجام این جهش ناتوان بودند یا اگر هم جهشی داشتند قادر به حفظ و تداوم آن نبودند. سپس سعی کردیم عوامل اصلی و مؤثر در این برتری را بیابیم. نمونه هایی از شرکت هایی که از موقعیت خوب به عالی رسیده بودند و بخش نهایی مطالعات را تشکیل دادند ما را به نتایج عجیبی رساندند. آنها به مدت 15 سال در حد عالی باقی مانده و در همین مدت متوسط نرخ سودهای سهام مرکب آنها 9.6 برابر نرخ بازار سهام بود. به منظور ارائه تصویر جامعی از این موضوع، خوب است بدانید شرکت جنرال الکتریک که به عقیده بسیاری از افراد جزو موفق ترین شرکت ها در آمریکا به شمار می رود، در طول 15 سال، یعنی از سال 1985 تا سال 2000، سودی معادل 2.8 برابر نرخ بازار کسب کرده. به این ترتیب اگر در سال 1965 $1 در سهام شرکت‌های رهسپار تعالی سرمایه گذاری می کردید و سود این شرکت‌ها تا زمان تحول در سطح نرخ سود عادی بازار باقی می ماند و همزمان $1 هم در بورس سهام سایر شرکت‌ها سرمایه گذاری می کردید، $1 شما در بورس سهام شرکت‌های رهسپار تعالی در اول ژانویه سال 2000 به 471 برابر می رسید، در حالی که این رقم در بازار بورس سایر شرکت‌ها فقط 56 برابر افزایش یافته بود. اینها ارقام قابل توجهی هستند و وقتی بر اهمیتشان افزوده می‌شود که بدانید نتیجه عملکرد شرکت‌هایی هستند که پیشتر مؤسساتی کاملاً معمولی به حساب می‌آمدند. فقط یک مورد، یعنی شرکت والگرینز را در نظر بگیرید. به مدت بیش از 40 سال والگرینز شرکتی کاملا معمولی به حساب می آمد که رشد آن کم و بیش با بازار بورس همگام بود. در سال 1975 ناگهان به طرز نامعلومی جهش کرد. ارزش سهام والگرینز بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت و همچنان بالا می رود. از 31 دسامبر سال 1975 تا اول ژانویه سال 2000 هر یک دلار سرمایه گذاری شده در والگرینز به ارزشی معادل تقریبا دو برابر هر یک دلار سرمایه گذاری شده در شرکت تکنولوژی سپرستار اینتل، حدود 5 برابر جنرال الکتریک، 8 برابر کوکاکولا و بیش از 15 برابر بورس سهام عادی. از جمله افزایش ارزش بورس سهام نزدک در انتهای سال 1999 رسید. چطور ممکن بود شرکتی که سالیان سال عملکرد چشمگیری نداشت خود را به شرکتی تبدیل کند که به موقعیتی بالاتر از بهترین سازمان‌های جهانی برسد؟ و چرا والگرینز قادر بود این جهش را انجام دهد در حالی که سایر شرکت‌ها در صنایع مشابه با این فرصت‌ها و منابع مشابه همچون شرکت اکرت از انجام این جهش باز ماندند؟ همین یک مورد اساس پژوهش ما را تشکیل می‌دهد. این کتاب در خصوص شرکت والگرینز یا هیچ یک از شرکت‌های خاصی که مورد بررسی قرار داده ایم نیست. این کتاب یک پرسش را مد نظر قرار می دهد. آیا یک شرکت خوب می تواند به شرکتی عالی تبدیل شود؟ چگونه؟ و ما تلاش کردیم پاسخهایی را بیابیم که همه شرکت‌ها در تمام اعصار بتوانند از آنها استفاده کنند. پژوهش 5 ساله ما نگرش‌های بسیاری را پدید آورده است. بسیاری از آنها تعجب برانگیز و کاملاً مغایر با درک رایج هستند. اما یکی از مهمترین نتایجی که به دست آوردیم مهمتر از نتایج دیگر است. ما معتقدیم تقریباً هر سازمانی می‌تواند به طور بنیادین سطح و عملکرد خود را ارتقا بخشد. شاید حتی به سطح عالی برسد. مشروط بر اینکه چهارچوب باورهای به دست آمده از این تحقیق را آگاهانه به کار ببندد. هدف این کتاب انتقال آموخته‌هایی است که ما فرا گرفته‌ایم. ادامه این فصل مقدماتی به بازگوی داستان سفر ما می‌پردازد. روش تحقیق ما را به طور خلاصه بیان می کند و دورنمایی از یافته های مهم ما را ارائه می دهد. در فصل دوم به سرعت یافته ها را مورد بررسی قرار می دهیم. این فصل با یکی از بحث انگیزترین بخش های کل مطالعات ما یعنی رهبری سطح پنجم آغاز می شود. کنجکاوی جسورانه مردم اغلب می‌پرسند چه چیزی شما را به انجام این پروژه‌های تحقیقاتی عظیم ترغیب می‌کند؟ این پرسش خوبی است و پاسخ آن این است: کنجکاوی. برای من هیچ چیز هیجان‌انگیزتر از این نیست که پرسشی را انتخاب کنم که جواب آن را نمی‌دانم و سپس به منظور یافتن پاسخ‌ها دست به تحقیق بزنم. درست مثل اینکه سوار بر یک قایق به سمت مقصد ناشناخته‌ای برویم و به دیگران بگوییم ما نمی‌دانیم وقتی به آنجا برسیم چه چیزی خواهیم یافت، اما مطمئناً وقتی برگردیم آن را به شما خواهیم گفت. در اینجا خلاصه داستان این سفر دور و دراز و کنجکاوانه را می‌خوانیم. مرحله اول، تحقیق. در حالی که ذهنم به این موضوع مشغول بود، به گردآوری گروهی از محققان پرداختم. وقتی در طول کتاب از واژه ما استفاده می کنم، منظورم گروه تحقیق است. گروهی متشکل از 21 نفر که معمولاً در دسته های 4 تا 6 نفره به طور همزمان روی نکات مهم پروژه کار می کردند. اولین کار ما پیدا کردن شرکت‌هایی بود که الگوی رهسپاری به تعالی را نشان می‌دادند که نمونه آن در نمودار صفحه 11 رسم شده است. به مدت 6 ماه در تلاشی طاقت فرسا به یک تجزیه تحلیل مالی پرداختیم و طی آن در جستجوی شرکت‌هایی بودیم که این الگوی مالی ابتدایی را نشان می‌دادند. شرکت‌هایی که به مدت 15 سال دارای سودهای سهام مرکب در حد عادی بازار و یا پایین‌تر از آن بودند، اما در یک مرحله خاص به طور ناگهانی جهش کرده و بدین ترتیب طی 15 سال بعد میزان سودهای سهام مرکب آنها حداقل به 3 برابر بازار سهام رسیده بود. ما مدت 15 سال را معیار قرار دادیم، زیرا با این معیار شرکت‌هایی که ناگهان به طور شگفت انگیز کسب موفقیت می کردند و نیز شرکت‌هایی که خوششانسی آورده بودند از این دسته حذف می شدند. ممکن نیست هیچ شرکتی به مدت 15 سال خوششانسی بیاورد و نیز این مدت از متوسط دوران تصدی اغلب مدیران ارشد شرکت‌ها بیشتر بود. این امر به ما کمک می‌کرد شرکت‌های عالی را از شرکت‌هایی که فقط به طور اتفاقی یک مدیر عالی داشتند متمایز کنیم. ما 3 برابر بازار را انتخاب کردیم، زیرا از عملکرد شرکت‌هایی که عمدتاً به شرکت‌های عالی معروف بودند فراتر می‌رفت. به عنوان نمونه، ارزش سهام مجموعه شرکت‌های متمایز زیر در طول سال‌های 1985 تا 2000 فقط 2.5 برابر بیشتر از بورس سهام بود. تریوم، بوئینگ، کوکاکولا، جنرال الکتریک، هیلوت پاکارد، اینتل، جانسون و جانسون، مرک، موتورولا، پیپسی، پروکتر اند گمبل، والمارت و والت دیسنی که همه آنها در حد خود شرکت‌های بسیار موفقی بودند. پس از تحقیقی سازمانیافته و غربالگری گروهی از شرکت‌های مطرح شده در فهرست فورچون 500 که از سال 1965 تا 1995 از نظر میزان فروش در صدر قرار داشتند، بالاخره از میان آنها به 11 شرکت رهسپار تعالی برخوردیم. فورچون 500 لیستی از 500 تا از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از نظر درآمدزایی. این لیست هر سال توسط نشریه فورچون تهیه و اعلام می‌گردد. نکاتی به نظرمان رسید که لازم دیدیم در اینجا ذکر کنیم. نخست اینکه یک شرکت باید الگوی خوب به عالی را فارغ از نوع صنعت خود نشان دهد و اگر کل آن صنعت این الگو را نشان می‌داد، ما شرکت مزبور را از تحقیق حذف می‌کردیم. دوم، به بحث در این مورد پرداختیم که آیا لازم است معیارهای دیگری غیر از سودهای سهام مرکب از جمله تأثیر عملکرد شرکت مزبور در جامعه و رفاه کارمندانش را نیز مد نظر قرار دهیم یا خیر. در نهایت تصمیم گرفتیم حوزه انتخاب خود را به الگوی نتایج خوب عالی محدود کنیم، زیرا نمی توانستیم بدون مشخص کردن نگرش خود روش درست و منسجمی برای انتخاب بر اساس سایر متغیرها داشته باشیم. گرچه در فصل آخر به رابطه بین ارزش کار گروهی در شرکت‌ها و ثبات شرکت‌های عالی اشاره خواهم کرد، اما کانون توجه این تلاش تحقیقاتی خاص معطوف به این پرسش بسیار صریح است: چگونه یک سازمان خوب می‌تواند خود را به سازمانی عالی و ماندگار تبدیل کند؟ در نگاه نخست از دیدن این فهرست تعجب کردیم. چه کسی فکر می‌کرد شرکت فانیمی بتواند از شرکت‌هایی مثل جی ای، جنرال الکتریک و کوکاکولا پیشی بگیرد؟ یا اینکه والگرینز بتواند اینتل را پشت سر بگذارد؟ فهرستی تعجب برانگیز که به سختی می‌شد یک گروه نامتناسب را در آن پیدا کرد و از همان ابتدا درس مهمی به ما داد. در ناممکن‌ترین وضعیت‌ها احتمال دارد یک شرکت خوب به یک شرکت عالی تبدیل شود. این اولین مورد از بسیاری موارد تعجب برانگیز بود که ما را بران داشت تا نگرش خود در مورد عالی بودن صنفی را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم. مرحله دوم، معیار مقایسه. سپس تقریبا مهمترین قدم را در کل تلاش تحقیقاتی خود برداشتیم. شرکت‌های رهسپار تعالی را در مقابل یک سری از شرکت‌های همتراز از آنها که به دقت انتخاب کرده بودیم قرار دادیم. پرسش بسیار مهم در پژوهش ما این نبود که شرکت‌های رهسپار تعالی چه ویژگی‌های مشترکی دارند، بلکه این بود نقاط مشترک شرکت‌های رهسپار تعالی چیست که آنها را از شرکت‌های همترازشان متمایز می‌سازد. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواستید بدانید چه چیزی موجب می‌شود تا برخی بازیکنان مسابقات المپیک برنده مدال طلا شوند. اگر فقط برندگان مدال طلا را به خودی خود مورد مطالعه قرار می‌دادید، به این نکته پی می‌بردید که همه آنها مربی داشتند. حال اگر ورزشکارانی را تحت بررسی قرار می‌دادید که در المپیک حضور داشتند اما هرگز حتی یک مدال هم نبرده بودند، متوجه می‌شدید که آنها هم مربی داشتند. سوال مهم این است کدام عامل است که به طور پیوسته برندگان مدال طلا را از کسانی که هرگز حتی یک مدال هم نبردند متمایز می‌کند؟ ما دو سری از شرکت‌های همتراز را انتخاب کردیم. سری اول متشکل از شرکت‌هایی با موقعیت کاملاً همسطح بود. شرکت‌هایی که هنگام تحول در صنعت مشابه با شرکت‌های رهسپار تعالی قرار داشتند و از فرصت‌های مساوی و منابع یکسان برخوردار بودند، اما هیچ گونه جهشی از خوب به عالی را نشان ندادند. سری دوم متشکل بود از شرکت‌های همتراز اما بی‌ثبات. این شرکت‌ها تغییر کوتاه مدتی به سوی تعالی داشتند اما نتوانستند این ختمشی را برای همیشه حفظ کنند. این نکته به موضوع ثبات اشاره دارد. پس از بررسی تمام آنها مجموعی از 28 شرکت داشتیم. 11 شرکت رهسپار تعالی، 11 شرکت کاملا همتراز آنها و 6 شرکت همتراز آنها اما با موفقیت‌های ناپایدار. مرحله سوم، درون جعبه سیاه. سپس توجه خود را به تحلیل عمیق هر مورد معطوف کردیم. تمام مقالات منتشر شده درباره این 28 شرکت در طول 50 سال قبل را جمع‌آوری کردیم. تمام مطالب از قبیل ختمشی، فناوری، مدیریت و غیره را به طور منظم دسته‌بندی کردیم. سپس با اغلب مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی که در زمان تغییر مسئولیت‌های مهمی را به عهده داشتند مصاحبه کردیم. همچنین به تحلیل‌های کیفی و کمی در مقیاسی وسیع پرداختیم. همه چیز از سودآوری گرفته تا پاداش‌های پرداخت شده به مدیران، از ختمشی کاری تا سیاست‌های کلی، تعدیل نیروی کار تا سبک مدیریت و ترازهای مالی تا گردش کار مدیران را مورد بررسی قرار دادیم. پس از طرح همه مباحث و انجام کلیه اقدامات، کل این پروژه 10 سال و نیم تلاش انسانی را به خود اختصاص داده بود. قریب به 6000 مقاله را خواندیم و به طور مرتب دستبندی کردیم. بیش از 2000 صفحه یادداشت از مصاحبه‌های انجام شده تهیه کردیم و 384 میلیون بایت اطلاعات رایانه‌ای ذخیره کردیم. ما بران شدیم تا تلاش تحقیقاتی خود را همچون نگاه کردن به درون یک جعبه سیاه فرض کنیم. در طول مسیر هر مرحله به منزله اتصال لامپی دیگر برای نورافشانی به عملکردهای پنهان فرایند تبدیل خوب به عالی بود. ما با داشتن اطلاعاتی در دست یک سری مباحث هفته‌ای را با گروه تحقیق آغاز کردیم. من و اعضای گروه تحقیق به طور مرتب تمام مقالات، تحلیل‌ها، مصاحبه ها و تحقیقات دستبندی شده مربوط به هر یک از 28 شرکت را می خواندیم. من در مورد آن شرکت خاص کنفرانسی ارائه می دادم و طی آن نتایج احتمالی را ترسیم و پرسش هایی را مطرح می کردم. سپس در خصوص آن بحث می کردیم، با هم مخالفت می کردیم، روی میزها می کوبیدیم، صدای خود را بلند می کردیم، مکس می کردیم و واکنش نشان می دادیم. کمی بیشتر بحث می کردیم، سکوت می کردیم، فکر می کردیم، گفتگو می کردیم، راه حل ارائه می دادیم، سؤال می کردیم و باز هم در مورد کل موضوع بحث می کردیم. درک این موضوع حائز اهمیت است که ما تمام مفاهیم این کتاب را از طریق استنتاج تجربی اطلاعات واقعی به دست آوردیم. به عبارت دیگر، ما پروژه خود را با آزمودن و اثبات یک فرضیه آغاز نکردیم. ما تلاش کردیم تا مستقیماً از طریق شواهد به یک تئوری دست یابیم. مهمترین ویژگی روش ما روند منظمی بود. مبتنی بر مقایسه نمونه های شرکت های رهسپار تالی با شرکت های همتراز همواره این پرسش ما بود. تفاوت در چیست؟ همچنین یادداشت ویژه‌ای از اصطلاح سگ‌هایی که پارس نکردند تهیه کردیم. شرلوک هولمز در داستانی به نام ماجرای علامت نقره‌ای اتفاق عجیبی را که شب هنگام رخ داد و به یک سگ مربوط می‌شد، کلید معمای خود عنوان کرد. در این داستان معلوم می شود که سگ مزبور در شب حادثه هیچ واکنشی از خود نشان نداده است و این از نظر هولمز رویدادی غیر عادی بود که موجب شد به این نتیجه برسد که نخستین فرد مظنون حتما باید کسی باشد که سگ را خیلی خوب می شناخته است. آنچه در تحقیق ما پیدا نشد، یعنی سگ هایی که انتظار می رفت پارس کنند اما نکردند، به یکی از بهترین کلیدهای راهنما برای کشف عملکرد اصلی خوب به عالی تبدیل شد. وقتی به درون جعبه سیاه گام نهادیم و لامپ های برق را روشن کردیم، اغلب از آنچه دیده بودیم به اندازه همان چیزهایی که ندیده بودیم تعجب کردیم. به عنوان مثال، در حقیقت مدیران نامداری که از بیرون سازمان آمده و به اداره امور می پردازند نقشی در رساندن یک شرکت از مرحله خوب به عالی ندارند. در میان مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی 10 نفر از هر 11 نفر از درون خود سازمان به منصب مدیریت رسیدند. حال اینکه شرکت‌های همتراز 6 برابر بیش از دیگران سعی داشتند مدیران خود را از میان افراد بیرون سازمان انتخاب کنند. ما با هیچ روش سازمان یافته‌ای مواجه نشدیم که نشان دهد بین مزایای دریافتی مدیران و عملکرد آنها در جهت رساندن شرکت از مرحله خوب عالی ارتباطی وجود دارد. اطلاعات ما این مطلب که ساختار پاداش مدیریت محرک اصلی عملکرد شرکت هاست را رد می کرد. ختمشی به خودی خود شرکت‌های رهسپار تعالی را از شرکت‌های همتراز آنها مجزا نمی کرد. هر دو گروه از این شرکت‌ها استراتژی‌های خوبی داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم شرکت‌های رهسپار تعالی به نسبت شرکت‌های همتراز زمان بیشتری را صرف تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و بلند مدت می کنند. شرکت‌های رهسپار تعالی تنها در فکر این نبودند که برای رسیدن به مرحله عالی چه اقداماتی را باید صورت دهند، بلکه به این نکته نیز توجه داشتند که باید از انجام کدام کارها اجتناب ورزند و کدام کارها را متوقف سازند. فناوری و تغییرات مبتنی بر آن در واقع هیچ نقشی در ایجاد یک تحول برای رسیدن به مرحله عالی ندارد. فناوری می تواند تحول را تسریع کند اما نمی تواند آن را پدید آورد. ادغام شدن با شرکت ها و یا خرید آنها در حقیقت هیچ اثری
در برانگیختن تحولی از مرحله خوب عالی ندارد. ادغام دو شرکت متوسط هرگز یک شرکت عالی را ایجاد نمی کند. شرکت های رهسپار تعالی توجه چندانی به تغییر مدیریت، ایجاد انگیزه در افراد یا ترغیب آنها برای مشارکت نشان نمی دادند. تحت شرایط مطلوب، مشکلات مربوط به امور مدیریتی، ترغیب به مشارکت، ایجاد انگیزه و تغییر در حد وسیعی از میان می روند. شرکت های رهسپار تعالی هیچگاه عنوان، تبلیغ، ضیافت نهار و یا برنامه‌ای برای نشان دادن تحولات خود نداشتند. در واقع برخی از آنها اظهار می‌کردند که تا مدتی از حجم تغییرات خود بی اطلاع بودند و تنها وقتی که عملکردهای خود را مورد بازبینی قرار می‌دادند متوجه این موضوع می‌شدند. بله، آنها به راستی در کسب نتایج جهشی انقلابی کردند، اما این جهش از طریق یک روند انقلابی صورت نگرفته بود. بسیاری از شرکت‌های رهسپار تعالی در میان صنایع موفق نبودند و برخی از آنان حتی در صنایع بسیار ضعیفی قرار داشتند. در هیچ یک از موارد با شرکتی مواجه نشدیم که به طور ناگهانی و برقاسا جهش کرده باشد. عالی بودن محصول شرایط و موقعیت نیست. عالی بودن همان گونه که مشخص شد تا حدود زیادی مبتنی بر انتخاب آگاهانه است. مرحله چهارم، از بی‌نظمی تا رسیدن به مفهوم. من سعی کردم راه ساده‌ای پیدا کنم تا از طریق آن تمام اطلاعات، تحلیل‌ها، مباحث و شواهد به دست آمده تا یافته‌های نهایی را به این کتاب منتقل کنم. بهترین توضیحی که می‌توانم در این راستا ارائه دهم این است که این کار فرایندی فعل و انفعالی بوده که از جابجا کردن ایده‌ها، بست دادن و مقایسه آنها با داده‌ها، تجدید نظر درباره آنها، ساختن چارچوبی تازه و سپس تردید در درستی آنها به واسطه یافتن شواهد جدید و آن گاه بازسازی دوباره آنها صورت پذیرفت. این فرایند بارها و بارها تکرار شد تا اینکه همه چیز در چارچوب منسجمی از مفاهیم به یکدیگر پیوست. همه ما یک یا چند نقطه قوت در زندگی داریم و گمان می کنم نقطه قوت من توانایی بررسی انبوهی از اطلاعات نامنظم، مطالعه روش‌ها و خلق نظم از میان بی‌نظمی است. به عبارت دیگر، از بی‌نظمی به مفهوم رسیدن. گرچه لازم است همان گونه که پیشتر اشاره کردم دوباره تکرار کنم، مفاهیم به کار رفته در چارچوب نهایی ایده هایی شخصی من نیستند، زیرا من نمیتوانم طرز فکر و نوع برداشت خود را به طور تمام و کمال در این تحقیق منعکس کنم و لذا هر یافته ابتدا با معیاری دقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس گروه تحقیق آن را در قالب چهارچوب نهایی میسنجد. هر مفهوم اصلی در چارچوب نهایی نقشی اساسی در روند تحول کلیه شرکت‌های رهسپار تعالی در طول سالیان سرنوشت ساز داشته است. در حالی که این متغیر در کمتر از 30% شرکت‌های همتراز دیده شده است. هر نگرشی که خارج از چهارچوب معیارهای این تحقیق بود، نقشی در فصل بندی این کتاب نداشته است. پس در اینجا مفاهیم این چارچوب را مرور می‌کنیم و دورنمایی از مطالبی که در بخش‌های بعدی کتاب می‌خوانید را ارائه می‌دهیم. این تغییر را به منزله فرایندی تکاملی در نظر بگیرید که در پی آن پیشرفت حاصل می شود. این فرایند از 3 مرحله کلی تشکیل می شود. افراد منضبط، افکار منضبط و عملکردهای منضبط. در هر یک از این 3 مرحله 2 مفهوم مهم نهفته است که در این چارچوب مشخص شده و در ادامه توضیح داده خواهد شد. حرکت در پیرامون کل این چارچوب مفهومی است که ما آن را چرخه رشد نامیده ایم. این چرخه شکل کلی فرایند رهسپاری به تعالی را نشان می دهد. رهبری سطح پنجم. از اینکه دریافتیم یک شرکت برای رسیدن به سطح عالی نیازمند چه نوعی از مدیریت است، واقعا متعجب و حیرت زده شدیم. در مقایسه با مدیران سرآمد و شخصیت‌های برجسته‌ای که نامشان در تیتر اول روزنامه‌ها به چشم می‌خورد و بسیار مشهور هستند، به نظر می‌رسد رهبران فرایند رهسپاری به تعالی از کره مریخ آمدند. آنها افراد متواضع، ساکت، موقر و حتی کمروح هستند. ترکیب متناقضی از تواضع فردی و اراده‌ای حرفه‌ای. آنها بیشتر به ابراهام لینکلن و سقراط شبیهند تا جورج پتون یا جولیوس سزار. اول فرد، بعد هدف. ما گمان می کردیم رهبران رهسپاری به تعالی کار خود را با نوعی بینش و ختمشی جدید آغاز می کنند. اما بعد فهمیدیم که آنها ابتدا افراد شایسته را وارد سازمان کرده، افراد ناشایست را حذف و سپس افراد شایسته را در جایگاه‌های مناسب قرار می‌دهند. بعد هدف خود را تعیین می‌کنند. معلوم شد این گفته قدیمی که افراد مهمترین دارایی شما هستند نادرست است. افراد مهمترین دارایی شما نیستند. افراد مناسب مهمترین دارایی شما هستند. با حقایق ناخوشایند روبرو شویم، اما هرگز ایمان خود را از دست ندهیم. ما فهمیدیم برای یافتن راهی به سوی تعالی مطالعه تجارب کسی که مدتی اسیر جنگی بوده میتواند بیش از اغلب کتاب‌هایی که در خصوص ختمش شرکت‌ها نگاشته شدند حاوی نکات سودمند باشد. هر یک از شرکت‌هایی که از موقعیت خوب به عالی می‌رسند به آنچه ما در فصل‌های بعدی تحت عنوان تناقض استوکدیل مطرح می‌کنیم پایبند هستند. شما باید قویاً به این موضوع ایمان داشته باشید که به رغم وجود مشکلات در نهایت موفق خواهید شد، ولی در عین حال به طور پیوسته خود را جهت رویارویی با تمام واقعیات ناخوشایند مهیا کنید. مفهوم خارپشتی، سادگی در چارچوب سه محور فکری. جهش از درجه خوب به عالی مستلزم فرارفتن از مرز شایستگی صرف است. فقط به این دلیل که این کار حرفه اصلی شماست یا صرف این که شما سالها بلکه چندین دهه به آن اشتغال داشته اید لزوماً به معنای آن نیست که شما برای انجام آن در دنیا بهترین هستید. و اگر نمی توانید در انجام حرفه خود در دنیا حرف اول را بزنید، بنابراین بدیهی است که حرفه اصلی شما نمی تواند پای یک شرکت عالی را بنا نهد. باید یک مفهوم ساده را که نشانگر درک عمیقی از سه محور فکری است جایگزین این نحوه تفکر کنیم. فرهنگ مبتنی بر نظم. همه شرکت ها از نوعی فرهنگ برخوردارند. برخی شرکت ها مقررات دارند، اما تعداد معدودی از آنها فرهنگ نظم و مقررات دارند. وقتی شما افراد منظم دارید، نیازی به سلسله مراتب ندارید. وقتی افکار منظم دارید، نیازی به تشریفات اداری ندارید. وقتی اعمال شما همراه با نظم باشد، دیگر نیازی به کنترل شدن ندارید. وقتی فرهنگی مبتنی بر نظم را با وجدان کاری ادغام کنید، نوعی قدرت جادویی به دست می آورید که شما را به سمت عملکردهای عالی سوق می دهد. شتاب دهنده های تکنولوژی.
شرکت‌های رهسپار تعالی در خصوص تأثیر فناوری برداشت متفاوتی دارند. آنها هرگز فناوری را ابزار اولیه ایجاد تحول تلقی نمی‌دانند. با این حال جای تعجب است که در زمینه استفاده دقیق از فناوری‌های برگزیده حرف اول را می‌زنند. ما دریافتیم که فناوری به خودی خود هرگز دلیل اولیه و اساسی صعود یا نزول یک سازمان نیست. چرخه رشد و چرخه نابودی. کسانی که تحولات سریع، تغییرات چشمگیر و تجدید سازمان‌های ناگهانی را پدید می‌آورند، به احتمال قریب به یقین قادر به ایجاد جهشی برای ارتقا از مرحله خوب به عالی نیستند. جهش‌های رهسپاری به تعالی صرف نظر از نتایج چشمگیری که در پایان دارند، هرگز در یک مقطع کوتاه به وجود نمی‌آیند. هیچ گونه عملکرد مشخص و منحصر به فرد، برنامه عظیم، خلاقیت فوق‌العاده، پیشرفت منحصر به فرد ناشی از شانس و اقبال یا هیچ لحظه جادویی موجب این جهش نمی شود. بلکه عامل ایجاد کننده آن روندی است شبیه به چرخاندن بیوقفه یک چرخ سنگین و بزرگ در یک جهت و ایجاد نیروی فزاینده تا رسیدن به نقطه شتاب و حتی فراتر از آن. از رهسپاری به تعالی تا رسیدن به ماندگاری. باید بدانیم فرایند رهسپاری به تعالی محصول دوران ماندگاری نیست، بلکه بیشتر مقدمه‌ای برای آن به شمار می رود. این کتاب به این موضوع می پردازد که چگونه یک سازمان خوب به سازمانی بدل می شود که می تواند نتایج عالی را به دست آورده و سپس با حفظ آن خود را به سازمانی عظیم و با ثبات تبدیل نماید. رسیدن به این نتیجه نهایی مستلزم داشتن ارزش‌های بنیادی و اهدافی فراتر از صرفاً منافع مادی است. اگر شما همکنون مشغول فراگیری مبحث ماندگاری هستید، همچنان که به مطالعه یافته‌های مربوط به مبحث رهسپاری به تعالی می‌پردازید، موقتاً از پرسش‌های خود در خصوص ارتباطاتی که بین این دو بررسی وجود دارد صرف نظر کنید. در فصل آخر به ارتباط میان این دو مبحث خواهیم پرداخت. ویژگی‌های واقعی و تغییرناپذیر فرایند رهسپاری به تعالی. وقتی تحقیق خود را به گروهی از مدیران شرکت اینترنت که در کنفرانسی گرد هم آمده بودند ارائه دادم، در پایان سخنانم دستی روی میز کوبیده شد. یکی از حضار پرسید: آیا یافته‌های شما در اقتصاد جدید هم کاربرد خواهد داشت؟ آیا نیازی نیست تا تمام عقاید قدیمی خود را کنار نهاده و از ابتدا شروع کنیم؟ پرسشی منطقی بود، زیرا ما در دوران تحولی عظیم به سر می بردیم و به قدر این موضوع هر از گاه تکرار می شود که میل دارم از همین ابتدا و قبل از پرداختن به بخش اصلی کتاب آن را روشن کنم. بله، جهان در حال تغییر است و پیوسته به همین منوال خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که ما در جستجوی برای یافتن قوانین دائمی را متوقف کنیم. از این زاویه به موضوع نگاه کنید. در حالی که روش‌های مهندسی به طور پیوسته دستخوش تغییر و تحول می‌شوند، قوانین فیزیک نسبتاً ثابت باقی می‌مانند. من می‌خواهم کار خود را تحقیقی در خصوص قوانین دائمی و ثابت فرض کنم. ویژگی‌های واقعی و تغییرناپذیر سازمان‌های بزرگ، ویژگی‌هایی که گذشته از چگونگی تغییرات جهان پیرامون ما همیشگی و تطبیق پذیر باقی می‌مانند. بله، روش‌های کاربردی در بخش مهندسی تغییر خواهند کرد، اما مطمئناً قوانین تغییر ناپذیر فیزیک ثابت خواهند ماند. ممکن است برخی از مردم اظهار کنند که میزان و سرعت تغییر در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری در گذشته است. شاید این طور باشد، اما حتی در این صورت بسیاری از شرکت‌ها در مطالعات ما پیرامون رهسپاری به تعالی با چنان حجمی از تغییر روبرو شدند که با هر پدیده‌ای در اقتصاد جدید برابری می‌کند. به عنوان مثال در طول اوایل دهه 1980 وقتی محدودیت‌های قانونی در خصوص نرخ بهره‌های بانکی برداشته شد، صنعت بانکداری در مدت قریب به 3 سال به طور کامل متحول گشت. این واقعاً فرایند اقتصادی جدیدی در صنعت بانکداری محسوب می‌شد. با این حال بانک ولز فارگو تمام یافته‌های این کتاب را به کار بست و نتایجی فوق‌العاده به دست آورد. بدین معنا که به خوبی خود را با این تغییر پرشتاب که به واسطه برداشتن محدودیت‌ها ایجاد شده بود، تطبیق داد. همگام با ورود به فصول آتی، یک نکته مهم را در ذهن داشته باشید. این کتاب درباره اقتصاد قدیمی نیست. درباره اقتصاد جدید هم نیست. حتی در مورد شرکت هایی که مطالبی در موردشان می خوانید یا کار و تجارت به خودی خود نیست. این کتاب نهایتاً راجع به یک موضوع است. قوانین ثابت فرایند رهسپاری به تعالی. این کتاب به این موضوع می پردازد که شما چگونه می توانید یک سازمان خوب را به سازمانی تبدیل کنید که نتایج عالی و پایدار به دست می آورد. شما می توانید در خصوص نتایج عالی هر تعریفی که به بهترین شکل با سازمان شما انطباق دارد را در نظر بگیرید. شاید تعجب کنید، اما من در وهله نخست کار خود را به عنوان مطالعه مسائل مربوط به کسب و کار فرض نمی کردم. همچنین باید اذعان کنم از نظر من این کتاب اساساً کتابی راجع به مسائل کاری نیست، بلکه این کار را به منزله پژوهشی پیرامون کشف عوامل ایجاد کننده انواع سازمان‌های بزرگ و ماندگار تلقی می‌کنم. من می‌خواهم فرق بین خوب و عالی را کشف کنم، فرق بین عالی و متوسط. فقط به طور اتفاقی شرکت‌ها را همچون ابزاری برای کشف این جعبه سیاه به کار بردم. علت انتخاب من این بوده که مؤسساتی که جزو سهامی عام هستند از 2 مزیت مهم برای تحقیق برخوردارند. نخست، اینکه عموم مردم از نتایج به دست آمده در این شرکت‌ها آگاه هستند. بدین ترتیب می توانیم مطالعه دقیقی انجام دهیم و نیز امکان استفاده از انبوه اطلاعاتی که به راحتی در دسترس هستند. این که خوب دشمن عالی است، نه فقط موضوعی پیرامون کسب و کار، بلکه مسئله بشری است. اگر ما در خصوص مبحث رهسپاری به تعالی سختگیری می کردیم، اکنون در تمام سازمان ها شاهد موفقیت های چشمگیری بودیم. مدارس خوب می توانند به مدارس عالی تبدیل شوند. جراید خوب می توانند به جراید عالی تبدیل شوند. کلیساهای خوب می توانند به سطح عالی برسند، اداره های دولتی خوب می توانند به اداره های عالی تبدیل شوند و شرکت های خوب می توانند به شرکت های عالی تبدیل شوند. اکنون از شما دعوت می کنم تا در این کنکاش فکری به منظور کشف عامل تبدیل کننده خوب به عالی به من ملحق شوید. همچنین از شما می خواهم هر چرا که می‌خوانید مورد سوال و تردید قرار دهید. همانطور که روزی یکی از استادان محبوبم گفت، بهترین دانش پژوه کسی است که حرف‌های استادان خود را به طور کامل باور نمی‌کند. این کاملاً حقیقت دارد، اما او اضافه کرد افراد نباید مطلبی را فقط به این دلیل که مفهوم آن را نمی‌پسندند انکار کنند. تمام مطالبی که در این کتاب ارائه دادم برای این است که شما را به فکر وادارد، نه اینکه آنها را کورکورانه و بیچون و چرا بپذیرید.